یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و دوستان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از این سلسله. شنونده های ما می دانند در تهیه برنامه دائما نقطه عطف تقاضای شنونده ها از این مجله فرهنگی است که تا حد امکان با نشر فرستاده های ایشان مجله را رنگین می سازیم و مطلبی را که قابل نشر نباشد با عذر مبتنی بر ناهمگون بودن آن به پالیسی نشراتی، مطمئن هستم که از سوی شنونده ها آزردگی در میان نخواهد بود. به هر حال در شماره امروز 431 این مطالب را داریم. رهنورد زریاب درگذشت، داستانی با عنوان عشق واقعی یک خزنده. جالب ها در رسانه ها، دکلمه شعر بیرنگ کودامنی، گزارش فرهنگی از ولایت غور، خرابات از نظر مرحوم استاد احمد علی کوهزاد، دو طنزگونی کوچک از دو طنزنویس، چند طرز درست نویسی و تلفظ درست کلمات را از فرستاده جناب یاسین زندگی نیز داریم. با تأسف اطلاع حاصل کردیم که رهنورد زریاب از نویسندگان مطرح کشور و داستان نویس بی بدیل روز جمعه 21 قوس در شفاخانه 400 بستر درگذشت. استاد رهنورد زریاب در سال 1324 خورشیدی در شهر کابل چشم به جهان گشود. پدرش از غزنی و مادرش از شمال کشور بود. او مکتب حبیبیه را به پایان رساند و وارد دانشگاه کابل شد. رشته خبرنگاری را انتخاب کرد. مدتی بعد از پایان تحصیل با استفاده از یک بورس تحصیلی به بریتانیا رفت و از دانشگاه ولز جنوبی گواهی نامه فوق لیسانس گرفت. برنامه خاص در مورد حیات و کارهای فرهنگی این داستان سرای برازنده کشور را در شماره بعدی این مجله به نشر می رسانیم. جایش بهشت برین باد. وقتی نگاه ما به کلمه عشق بیفتد، ناخودآگاه در ذهن ما نوعی محبت بین جنس مخالف با هر رمزی که باشد تداعی می شود. اما شنیده ایم که عشق تنها برخواست از مسائل جنسی نیست و به هر چیزی که انسان علاقمند باشد می تواند به آن عشق بورزد. به طبیعت، به رنگ، به زیبایی شی، یک جانور و بسا دیگر. متخصصین ثابت نمودند که حیوانات نسبت به انسانها که فراست و عقل بیشتری دارند وفادارتر به عشقند. که یک چلپاسک یا کلاس در یک حادثه تصادفی چگونه وفاداری به همسر خود را ثابت نموده است. با برگردانی خیلی کم به ارائه آن حادثه که ممثل عشق واقعی است می پردازم. شخصی دیوار خانه‌اش را برای نوسازی خراب کرد. خانه های ژاپنی ها دارای فضای خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن چلپاسکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد. این میخ 4 سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاق عجیبی. چلپاسک 4 سال در چنین موقعیتی زنده مانده در یک قسمت تاریک و بدون حرکت. چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است. صاحب منزل متحیر از این مسئله کارش را تعطیل و چلپاسک را مشاهده می کند و در فکر غرق می شود که در این مدت چه کار می کرده است، چگونه و چه می خورده، چطور زنده مانده است. همان طور که به چلپاسک نگاه می کرد که ناگهان چلپاسک دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد. مرد شدیداً منقلب شد. 4 سال مراقبت، چه عشقی، چه عشق قشنگی. اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد، پس تصور کنید ما تا چه حدی کوچک و ضعیف هستیم و ما چرا چنین نیستیم. ما هم می توانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم. در این هفته نیز 2 جالب داریم که از رسانه ها برگزیدیم. اولی ابتکار دختران افغان در کانادا از دوست ما برشنا نظری. دومی جالب آموزنده از حکیم و فیلسوف سقراط از سایت دوست ما مصطفی کمال. نخست ابتکار دختران در کشور کانادا. آقای نظری می نویسد گروهی از دختران افغان و هندی اینجا در کانادا دست به دست هم داده و رقصهای بالیود و رقصهای محلی افغانستان را به صورت مشترک روی استیج می آورند. همانطوری که چکن بریانی در بازارهای کابل و قابلی در هند یافت می شود. حالا اینجا در تورنتو این دختران افغان و هندی 2 رقص جالب دیدنی افغانستان و هند را در محافل خوشی در مقابل مزد اجرا می کنند. این ابتکار را بالیود دانس ان افغان دانس فار یور ایونت نام گذاشتند. خوشا به حال کسانی که محلی برگزار کنند و زیبایی های این دو فرهنگ را به تماشا بنشینند. در سایت جناب کمال خواندم بیشتر اوقات سقراط جلو دروازه شهر آتن می نشست و به غریبه ها یا مسافرین خوش آمد می گفت. روزی مسافری نزد او رفت و گفت من می خواهم در شهر شما ساکن شوم. اینجا چگونه مردمی دارد؟ سقراط پرسید در زادگاه شما چطور آدم های زندگی می کنند؟ مرد غریبه یا مسافر گفت مردم چندان خوبی نیستند، دروغ میگویند، حقه میزنند و دزدی میکنند. به همین خاطر است که آنجا را ترک کردم. سقراط خردمند میگوید مردم اینجا هم همان گونند، اگر جای تو بودم به جستجویم ادامه میدادم. چندی بعد غریبه یا مسافر دیگری به سراغ سقراط میآید و درباره مردم همان محل سوال میکند. سقراط از او هم همان سوال را می پرسد آدم های شهر خودت چطور آدم هایی هستند؟ مسافر پاسخ می دهد فوق لادن به هم کمک میکنن، راست و پرکارن. چون میخواستم بقیه دنیا را ببینم ترک وطن کردم. سقراط اندیشمند پاسخ داد: اینجا هم همین طور است، چرا وارد شهر نمی شوی؟ مطمئن باش این شهر همون جایی است که تصورش را می کنی. ما دنیا را آنگونه می بینیم که هستیم و در دیگران چیزهایی را می بینیم که در درون ما وجود دارد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شعر مرگ برگ اثر جناب بیرنگ کودامنی، اگر درست گفته باشم، در سال 2000 میلادی در آوان شدت جنگ در افغانستان سروده شده و شکوه هایی از عدم توان برگشت به وطن و مالامالی از حس وطن دوستی و ده ها ناگزیری دیگر است. این غزل ناب را عفیفه ساکب نیازی می خواند.
در صبح دم ملولم و در شام خسته ام، چنگ زیاد رفته و تار گسسته ام. امید باز دیدن یار و دیار نیست، امید باز دیدن یار و دیار نیست. هم در قفس اسیرم و هم برشکسته ام. باد آمد و درخت سپیدار خم گرفت، در مرگ برگ باز به ماتم نشسته ام. در متن این کتاب من آن خط سومم، بیهوده می کنی به خدا باز و بسته ام. خارم خارم مرا بسوز و بباد هوا بده، گل نیستم چرا بنمایی تو دستم. خطات سرنوشت مرا زشت تر نوشت، بر لوح روزگار خط ناخجستم.
مرحوم احمد علی کوزاد، تاریخ نویس کشور ما، به پیش از نیم قرن از حیات خود نظر می انداخت و کابل را با کوچه های تنگ و تاریک او چنین به توصیف گرفته بود: پیش از نیم قرن به عقب برمی گردیم و وارد یکی از کوچه های قدیم کابل می شویم. اگر از فراز کوههای شیر دروازه و آسمایی و شهر نظر می انداختید، کابل قدیم بسان اژدهایی در سینه این دو کوه خوابیده بود و خاطرات دیرینه او با دریایی که یکی از شراین خشک و تشنلب این اژدها بود راز و نیازهایی داشت. خانه ها با بام های گلی و ارسی های شبکدار با رنگ های مختلف کهنه آنقدر در هم فشرده و چسبیده بودند که گویی هیچ قدرتی آنها را از هم جدا ساخته نمی تواند. کوچه های پرپیچ و خم از میان دیوارهای نیمه افتاده و متمایل به سقوط به زیرزمینی های شبیه بود که تنها ارواح ناشناخته در آن رفت و آمد می کنند. هرچند کوچه های این شهر که به نام های شوربازار، مرادخانی، چنداول، باغ علی مردان، باغمان کوچه و دیوخانان معروف بودند، در حقیقت سنگری هم برای دفاع خود در برابر هر گونه تجاوزات محسوب می شد. جناب کوزاد از کوچه های نام برده است که بیشترین عملداران و درباریان و آنهایی که در گادی ها و موترهای فورد و پاپیدا در آن رفت و آمد داشتند. اما صحبت ما در مورد کوچه خرابات که امروزه اگر به خاطر رهایی از راهبندان و اختصار راه خود را به آن کوچه بزنی به اصطلاح کابلیان قوت از سر تو می پرد. و آنچه را که 30 سال قبل و آن فیضی را که پیش از 40 سال دیده بودی چپ غلطت می کند و گویا خرابات نه بلکه خرابزاری را در نگاهت مجسم می کند که اصلا باورت نخواهد شد. دکتر اسدالله شعور که بخشی از عمر خود را به تثبیت صادقانه بخش‌های متنوع ادبیات و در معرفی وارستگان راه حقیقت و خراباتیان راه طریقت سپری می‌کند، در مقاله‌ای با سرخط خرابات نشینان کابل، آن هم در بخش نخست، به مفهوم خرابات چنین پرداخته است: واژه خرابات در زبان و فرهنگ امروزی ما دو مفهوم کاملا متضاد را افاده می کند. محل گریز از هنجارهای اجتماعی و عقیدتی و همچنان مرکز ظهور جلوه های حق و منزل رسیدن به حقیقت کامل. با این حال واژه خرابات به عنوان اسم محل بود باش اهل طرب به کدام یکی از این مفاهیم سازگاری بیشتری نشان می دهد، در حالی که موسیقی و اهل طرب با هر دو مفهوم یاد شده در ارتباط بوده و هستند. دکتر شعور می نویسد: گذر خواجه خردک مکی علیه الرحمه که در سالیان اخیر در محاوره عامه مردم خرابات خوانده می شد، اساساً به علت اقامت اهل طرب در آن کوچه که در حدود 200 سال پیش صورت گرفته است، بدین نام مسما نگردیده، بلکه قرنها پیش از آن عارف بزرگواری به نام خواجه خردک مکی رحمت الله علیه در این محل می زیست که در کنار اقامتگاهش مسجدی و خانقایی دایر نموده بود که هر دو به اسم خودشان یاد می شد و به این صورت گذر خواجه خردک یا خرابات خواجه خردک از چندین قرن پیش در شهر کابل وجود داشت و در انگامی که گذر خواجه خردک را خرابات می خواندند، به استناد گفته ظهیرالدین محمد بابرشاه در روزگار پادشاهی او در کابل، اهل طرب در محله سنگکش‌ها زندگی داشتند که تا روزگار تیمورشاه نیز چنین بود. این محل که آخرین نقطه شهر شمرده شده و در جنوب کابل در دامنه کوی آسمایی قرار داشت. و آخر کلام این که گذر خواجه خردک مکی قدم به قدم انباشته از هنرمندان هندی الاصل گردیده و به مرور زمان به محله خاص هنرمندان موسیقی تبدیل گردیده است. در این راستا 30 مرحله انکشاف گذر خواجه خردک مکی و تغییر آن از محل مناجات به خرابات و مفهوم عوامانه آن و تعمیم یافتن اطلاق خرابات بر آن زمانی است که به دنبال سفر امیر شیرعلی خان به انباله، عده دیگری از هنرمندان هند به صورت گروهی وارد کابل شده و ساکن این محله گردیدند. خلاصه گذر خرابات از 1298 تا 1371 شمسی و مرکز موسیقی رسمی کشور و دانشگاه هنر موسیقی سرتاسر افغانستان مبدل گردید و میراث عظیمی از خود به یادگار مانده است. امروزه بی توجهی به خرابات نه تنها از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، بلکه از سوی فرزندان و شاگردان همان استادانی که از آب و نان خرابات به ثمر رسیدند غیر قابل توجیه است. و نویسنده ها و آنهایی که به کارهای فرهنگی سر و کار دارن تنها می نویسن و از دستشان چیزی ساخته نیست. نویسنده عبدالحی سحر باری در جدید آنلاین نوشته بود: برای آنهایی که از خرابات کابل و گذشته هایش خاطراتی دارن، دیدن خرابات امروز حادثه است دردناک، چرا که از جایگاه مردمان افتاده و آزادهی که برندی و دگراندیشی خو گرفته بودند و از رای هنر و درویشی میزیستن اثری نمانده و بسیاری از خراباتیان پیشین وقتی که به آنجا برمیگردن حتی دل گمگشته خود را نمیتوانند دریابند. بیایید به صدای پیر سال خورده طریقت، فرزند بیدلشناس مشهور مرحوم قندی آقا جناب محمد عبدالعزیز مهجور که از خرابی خرابات با دلی پر از ناامیدی حرفهایی دارد، گوش بدهیم.
خرابات کابل در زمان بابرشاه و دوره مغلها، بعد از اون در قرن 18 در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان که یک تعداد از موسیقیدان ها را امیر از کشمیر و از هند انتقال داد و به کابل آورد، در نزدیکی بالای سار کابل در اونجا برای جای جور کرد. بعدها در فرهنگ گفتاری مردم ما به نام کوچه خرابات یاد میره و در این مسجد کنشت یک وفاق ملی نشان میداد که چگونه اتفاق تمدنها یک همدلی و همراهی را در گذشته ها در وطن ما به بار آورده بود. کوچه خرابات زمان شاهد امی موجودیت استادان نخبه موسیقی کشور بودند. در خرابات قاسم افغان دنیام پدر استاد محمد حسین سرهنگ بابای موسیقی و بازم امی استادهای دیگه مثل استاد رحیم بخش، استاد رحیم گل، استاد نبی گل، استاد محمد عمر ربابی، محمد اکرم نورنواز، یعقوب قاسمی، موسای قاسمی، صابر، امیر محمد، توکل، چاچا فتی، چاچا محمود، دیگه استاد هاشم، میراج الدین ستارنواز و امثالی از یا امیر رونق کوچه خرابات یا ساختند. امروز نه آوازی است و نه جسمی و نه حیاتی، خال خالی هم گردی از او آبادی ها مانده و آنکه جوان های عجیب بودن در ممالک بیگانه متوالی هستند و مهاجر. و متاسفانه خرابات ما به دفاتر موسیقی در جاده میوند تبدیل شد. وقتی که در جاده میوند شما تشریف میبرید دفاتر موسیقی را میبینیم که در آپارتمان ها لوحه‌ای دارن و موسیقی افغانستان شکل یک تجارت و مادیگری را به خود گرفته است. امروز اگر بر کوچه خرابات گذر کنید، کسی جز رهگذران در آن محله و در آن کوچه وجود ندارد. از یادگار گذشته ها سماوار قدیمی قرار دارد. دورترک دوکان های بقالی رو میبینیم که دوکان ها هم یادگار گذشته است. نشانی خانه استاد محمد عمر رباب نواز شاهنشاه رباب، دروازه استاد رحیم بخش است که امروز یادی از او هست و خود از او رخ در نقاب خواب کشید. و سرای استاد قاسم افغان، سرای استاد محمد حسین سراهنگ بابای موسیقی است که امروز در دل شهدای صالحین به خاک آرامیده است. دیگر کابل خراب بات نظر با یادش یک دمی سازه دیگر کن. اما در داورترین که در این شب و روز قسمتی از کوچه خرابات به جایگاه پودری ها مبدل شده و حال و هوای کوچه خرابات با تعفن تعهو آور دیگری عجین شده است. لذا خرابات در حال حاضر آن کوچه نیست که مرحوم استاد سراهنگ خود را جان و جانان خرابات خطاب کرده بود. گر نفیه گایش بوده
دو طنزگونه کوچک. یونسکو طنزگونه ای است که سناتور عبدالباقی بریال عضو کمیسیون شهدا و معلولین مشران و جرگه در این هفته در صفحه فیسبوک خود آن را گذاشته بودند. من هم آن را مرور کردم، جالب بود. و اما یک شنونده خوب مجله فرهنگی مروارید از مکرارایان اول کابل آن را با یک تک نوشته دیگر با عنوان مافکو میدان نیست از صفحه آرمان صدیقی برای مجله آزادی ایمیل نمودند. با این حال لازم دانستم هر دو را یکی پی دیگر چون کوتاه است با شما شریک سازم. نخست یونسکو. ملا که در علوم متداوله سرآمد روزگار بود، اما دعوای مهارت کامل در علوم بشری را نیز داشت. روزی میان جمعی از دوستان کسی از وی پرسید: اصطلاح یونسکو را از رسانه ها می شنوم، اما واقعیت معنی و مفهوم آن را نمی دانم. ملا که خود نمی دانست، اما جرأت خود را نباخت و گفت: در زمانه های قدیم که حضرت یونس علیه السلام را ماهی بلعید و 40,000 سال تمام آن حضرت در بطن ماهی مشغول عبادت خداوند بود، قوم وی و امتیان او به جستجوی وی پرداختند و به خاطر یافتن وی به اشتراک سایر ملل جهان بنیادی را به میان آوردند که یونسکو، یعنی یونس کوکه. بالاخره حضرت یونس علیه السلام به امر خداوند از شکم ماهی برآمد و در کنار آن بحر که به گمان اغلب بحیره احمر باشد چندین سال دیگر از بته کدو تغذیه نمود تا قوت یافت، بعدها برگشت. اما آن اصطلاح تا کنون همچنان بر زبان مردم جاری مانده است و با اندکی تغییر لهجه اینجا و آنجا شنیده می شود: مؤسسه یونسکو. والله اعلم. آرمان صدیقی در فیسبوک خود نوشته ای را درج نموده با عنوان معاف کو میده نیست. بعد از غذا خوردن در یک رستورانت وطنی چند شد استاد؟ برو خیره، مهمان ما باشی. بخیر باشی. چند شد؟ از شما 880 افغانی. دو دوست بین هم: ممیتون پیسر. نه ممیتون، تو بان میگم. نه بان دیگه استاد، ازیره نگیری. نه ازیره نگیری. بعد از جار و جنجال ها پول پرداخته شد. اما در بیرون از رستوران که در یک دست نوشابه و در دست دیگر چوبک خلال دندان است، طور دیگری برخورد صورت می گیرد. یک خانم فقیر خواهش پول یک نان را می کند. اما ما چه راحت می گوییم خاله معاف کو میده نیست. این است حقیقت که همیشه با آن سر می خوریم اما خاموش هستیم. در این هفته نیز با استفاده از یادداشت های فرستاده دوست ما محمد یاسین زندگی چند یادهانی داریم مبتنی بر تلفظ نادرست کلمات. جناب زندگی می نویسند: یکی دیگر از عیوب آشکار و انحراف شماری از ما این است که مخارج برخی از حروف را حین تکلم معاوضه می کنیم. این بیراه روی جز در زبان دری ما در هیچ زبان دیگر دیده نمی شود. که سخت ناهنجار است که این خطا بیشترین از شماری از فاکولتخان های ما نیز سر می زند. آقای زندگی ادامه می دهد. موضوع این است که اکثر متکلمان زبان دری در کشور ما مخرج های چهار حرف الف، عین، ها به دو چشمه و ها به حلقی را یکی به جای دیگر می آورند. الف و عین را به شکل ها و ها ادا می کنند و حرف الف را مطلقا ها یعنی به دو چشمه می سازند و برعکس حرف ه دو چشمه یا ه حلقی را الف تلفظ می کنند. مثلا افغانستان را که با الف شروع می شود با ه دو چشمه هفغانستان تلفظ می کنند. و اما از آن هم در داورترین که در جای کلمه عدد 70 را که با ه آغاز می شود افتاد می خوانند و ادبیات را که با الف شروع می شود با ه هدبیات تلفظ می کنند. باور کنید من این نادرستی را در تلفظ شماری از استادان که گویا خود را استاد ادبیات می نامند نیز شنیدم. در ماجرای تغییر مخرج الف و عین بها چند مثال می آوریم که حتی معنا تغییر می خورد. کلمه عجله به معنای شتاب، عین جیم لام ه، اگر با ه تلفظ شود حجله به معنای کبک است، پرنده. به همین صورت در تلفظ کلمه تعاون به معنای همیاری و کمک اگر تعاون به دشمه تلفظ شود معنای خار شمردن کسی را می رساند. در کلمه عجین عین جیم یا نون به معنای مخلوط اگر به جای عین ها را به کار ببریم حجین تلفظ شود به معنای فرو مایه و پست را می رساند. و در کلمه عار عین الفره به معنای ننگ اگر به هی دو چشمه تلفظ شود هار به معنای سگ دیوانه. ببینید چقدر اشتباه با تلفظ نادرست به میان می آید. با سپاس از دوست گرامی محمد یاسین زندگی که در این بخش درست نویسی با ما همیاری کردند.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
سالهای سخت رونمایی کتابی از محمد عارف ملکزاده، نویسنده بیرون مرزی افغان، زاده ولایت غور است که فعلا در کشور آلمان زندگی می کند. آقای ملکزاده این کتاب را با تأثیر پذیری از سالهای جنگ میان تنظیمی نوشته است. به گفته یکی از نویسنده های ولایت غور، این کتاب افزون بر شرح خاطرات جنگ، واژه و اصطلاحات محلی و ادبیات فولکلوری را نیز در بر دارد. به این گزارش خسرو همکارم از ولایت غور گوش می دهیم.
سالهای سخت عنوان کتابی است که روایت 50 سال پیش در ولایت غور را می کند. این اثر از محمد عارف ملکزاده، یکی از استادان مشهور در کشور است. محمد عارف ملکزاده فرزند محمد آصف ملکزاده در هجده جدی سال 1330 خورشیدی در روستای عاشقان ولسوالی تیوره ولایت غور به دنیا آمده است. او خاطراتش را از 50 سال پیش به این طرف یادداشت کرده و آن را تا یک کتاب تحت نام سالهای سخت چاپ و دو هفته قبل در شهر فریسکون مرکز ولایت غور در جمعی از فرنگیان و قلم به دستان در حالی که خودش حضور نداشت رونمایی کرد. آقای ملکزاده به گفته خودش به دلیل جنگ‌های میان تنظیمی در کابل مانند صدها افغان دیگر مهاجر شد و اکنون بیشتر از 20 سال می‌شود که در کشور هلند به سر می‌برد. آقای ملکزاده در پاسخ به پرسش ما که از او پرسیدم چه باعث شد این کتاب را با این مطالب گردآوری کند، گفت:
در سال 2015 مریض بودم، در خانه بودم، وقتی که در اینترنت سر زدم متوجه شدم شخصی یا دوستی بسیار عزیزی من به نام محمد سروری انوری غوری نوشته کرده بود که در غور در سالهای گشنگی مردم خلور می‌خوردند. وقتی که این کلمه را شنیدم برای من بسیار تعجب آور بود که خلور به کجا بود. مردم علف می‌خوردند، بنابراین برایم انگیزه خلق شد. پشت کامپیوتر رفتم و چند کلمه نوشته کردم که هیچ نه در غور غلوری نبود، در غور نانی نبود برای غریب و گشنه و بیچاره. چند صفحه‌ای که نوشته کردم بریم بسیار انگیزه خلق شد.
عارف ملکزاده لیسانس بخش بیولوژی پوانتون کابل است و چند سال را من حیث استاد در آن دانشگاه تدریس کرده است. آقای ملکزاده میگوید که وی در این کارش تلاش کرده است که واقعیت‌های عینی جامعه را انعکاس دهد. در این کتاب چیزی که توجه خواننده را در فرست مطالب آن جلب می‌کند، قطعی و خوشسالی در غور است. آقای ملکزاده در این کتاب گفته است که در سال‌های 50 الی 51 قطعی مردان ولایت غور را تهدید کرده بود، تا آنجایی که دانش آموزان لیلیه برای همکاری با مردم نصف نان خود را برای آنان می‌دادند.
سال 1350 و سال 1351 یعنی تا تابستانش برای مردم غور بسیار سخت بود. سال زمستانی سال 1350 بسیار ناراحت کننده بود به همه مردم غور و بهارش هم بسیار سخت بود و اگر نان به دست پدر میدادی پدر به مادر نمیداد، اگر به مادر میدادی مادر به پدر نمیداد، پدر و مادر به اولاد نمیداد و اولاد هم به پدر و مادر نمیداد. پس از این سال سالی سختتری نبود، بنابراین نامی از این مانده شده سالهای سخت.
همچنان آقای ملکزاده در این کتاب از سفر ظاهرشاه شاه سابق افغانستان در سال 1345 در ولایت غور نیز صحبت کرده است و گفته که ظاهرشاه در آن زمان در سفرش به ولایت غور در کنار اینکه در دریای خروشان هریرود آب بازی کرده است، سیاموی مشوقه جلالی را نیز دیدار کرده و در مورد اشعارش پرسیده است. از سوی دیگر برخی از فرنگان در ولایت غور نیز از رونمایی این کتاب خوشبینی می کنند. نبی ساقی عضو انجمن ادبی فیروزکو رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما در ولایت غور در 400-500 سال اخیر در واقع به کمبود شدید متون و آثار نوشته شده مواجه هستیم و نمیدونیم در این چند صد سال در این ولایت چه خبری بوده. هر قدر از این متون مشابه بیشتر تولید شود و ما در امروز و در آینده در روشنی بیشتر قرار میگیریم و نسل های بعدی از این میتونن استفاده خوب داشته باشن. بنابراین یک دستاورد خوب است و کتاب مهمی است و آرزو داریم که کسان دیگری هم قلم به دست بگیرن و خاطرات خود از او دوران سخت و دشوار تحریر بکنن.
همچنان محمد نصیر توکلی از شاعران و نویسندگان ولایت غور در این مورد میگوید:
استاد ملکزاده تلاش کرده از دوران مکتب، از وقتهایی که اینا مثلا از ولسوالی تیوره تا غوره تا مثلا همین مسیر رفت آمد میکردن با همسنفی هایی که داشتن و وضعیت هایی که در لیلی وجود داشته، در مکتب وجود داشته، کی بوده، کیها بودن، همسنفی هایش کیها بودن، قصه های جالب جالبی که در راستای زندگیش در همین مسیر اتفاق افتاده و همچنان یک تعداد زیادی از واژه های محله یا واژگان عامیانه را در اینجا در این کتاب به کار برده. کتابی است که واقعا ما به چنین متن هایی، به چنین نگاشته ها و تلاش هایی در راستای فرهنگ و زنده نگه داشتن حداقل فرهنگ عامیانه خود در سطح غور ما نیاز جدی داریم. یک اثر ارزشمندی هست که
با این همه مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور نیز میگویند محتوای این کتاب برای زنده نگه داشتن ادبیات عامیانه مردم نقش بارزی دارد و همچنان پیامی را به نسل جدید میرساند که مردم در سالهای گذشته چگونه زندگی میکردند. نظر محمد ساقب عامر فرهنگ ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت غور برادی آزادی میگوید:
کتاب ویژگی های خوبی دارد، خصوصا در حوزه ادبیات فولکلوریک یا ادبیات عامیانه مردم ما. و آقای ملکزاده در لابلای این کتاب یا در محتویات کتاب خاطرات را از دوران زندگی کردن در دهات و در قریجات دوردست و قریجاتی که دور از مدنیت ها و شهرها هستند از اونجا میای نقل قول میکنه و واژه های خاص محیطی نه او شکل کتابی و شکل عامیانه که کاربرد داره او چیزها را آورده استفاده کرده و خاطرات خود بعد در دوره مکتب وقتی در شهر میای و یک بچه‌ای که از دهات میای در شهر با مردم شهر چگونه تعامل داشته باشه، رسم و عنانات شهر چگونه هست، زندگی در اینجا خود خور میابه و این میرسانه که بعد از این ادبیات فولکلوریک در همون بخش خاطر نویسی میتونه که جوانان ما را تشویق بکنه و یک سرمشق باشه برای خاطر نویسی و جمع‌آوری اصطلاحات فولکلوریک و ادبیات عامیانه.
پس از رونمایی کتاب امواج آبی اثر امان وفایی از شاعران نامدار ولایت غور، این دومین کتاب ادبی هنری است که در ولایت غور طی سال جاری رونمایی می شود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های محترم، برنامه امروز را به امید ارسال مطالب تازه و مفید شما با ترانه ای از استاد آرمان به پایان می بریم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
جز من اگرت عاشق شیداست بگو دل بر ورمیل دلت و جانب ماست بگو دل برم ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو دل برم گر هست بگو نیست بگو راست بگو دل برم دل شب کجا بودی لیلا از ما جدا بودی لیلا در باغ شاه بودی لیلا من تو را قسم میدهم ظالم شب بیابم منزل من من تو را قسم میدهم ظالم شب بیابم منزل من در مذهب عاشقان قراری دیگر از دل برم باده اینا برا خماره دیگر از دل برم هر علم که در مدرسه آسل گرده دل برم کار دیگر است تو عشق کار دیگر از دل برم دیشب کجا بودی لیلا از ما جدا بودی لیلا در باغ شاه بودی لیلا من تو را قسم میدهم ظالم شب بیابم منزل من من تو را قسم میدهم ظالم شب بیابم منزل من
مانند قلم سیاه و سرگردان کجا بودی لیلا، از ما جدا بودی لیلا، در باغ شاه بودی لیلا. من تو را قسم میدم ظالم، شب بیا به منزل من. من تو را قسم میدم ظالم، شب بیا به منزل من.